أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بنده در آغاز آید در باب اون واقعی که دیشب روی داد و بسیار واقعی سنگین و ددمنشانی بود مطلبی رو عرضه بدارم. واقعیتش ما از رژیم صهیونیستی که توحش رو به نهایت رسونده توقعی جز این نداریم، ولی اون چه که هست اونقدر این واقعه سنگین بود که همه مسلمانان رو عزادار کرد، بلکه کل جهان رو عزادار کرده و ما باید از همین موقعیتی که برای ماست ابراز همدردی کنیم با مسلمانان غزه، با مسلمانان مجاهد غزه، و از سوی باید محکوم کنیم این حرکت رو. برای ما روشن این حرکتی که اینها میکنند خود چند پیام داره برای ما. پیام اولی که وجود داره، معمولا کی یک رژیم ددمنش به این جنایت سنگین میپردازه؟ اون موقعی که دیگه ببینه راه براش بسته است، چون میدونه خلاف قوانین بین المللی است، میدونه تمام جهان بر علیش میشورند، میفهمه این رو، میدونه ددمنشیش بیش از این هاست. اگر دستش باز باشه، هیچ فشار جهانی نباشه، هیچ مشکلی براش نداشته باشه، همه جهان رو میبله، فقط یک نژاد رو میخواد نگه داره، میفهمیم. اما چی باعث میشه که چنین حرکتی میکنه؟ نشون میده که در زحمت افتاده، و الا او به حسب کار خودش میبینه در زحمت میفته، جهان بر علیهش میشورند، حتی اونهایی که حامیند، همراهشند، مجبورند محکوم کنند، میفهمه خودش این رو. این حرکت نشون میده یک ضعفی، فطوری، سستی در او هست، بلکه بیش از یک ضعف، یک واقعیتی است که خواهید دید انشاءالله بعدها نتیجه‌اش رو. و این یک پیام واضحی داره برای ما. ما میفهمیم این که اگر کسی به این مرحله ددمنشی که داره بروزش میده، میرسه، نتیجه داره، دلیل داره، و اون هم اون ضعفی است که در او ایجاد شده. و باور کنیم اینها نشانه ی حرکت رو به جلو است، گرچه بعضی ها شاید گمان کنن خب زدن عده‌ای رو کشتن. واقعیتی است، اصلا رژیم صهیونیستی قبلش نمی کشت، قبلش هم همین حرکات رو داشت، همین شکل عمل میکرد. این پیام، پیام واضحیه. بنده یک پیام دیگری را از این حرکت میفهمم. به لحاظ بحثای سر القدری، بنده معتقدم کسی که به اینجا میرسه یعنی نقطه سقوط اوست، یعنی شیبه به سمت سقوط رو داری تیر میکنه. معمولا اینه، کسانی که به این شدت، به این خشونت، به این خباست میرسند و این حرکت رو انجام میدن، نشون میده در نظام الهی، از آن بحثای به حسب سر القدری، اگر خدا اینها را این گونه اجازه میده که این اجازه برای خودش معنا داره، اون گونه که شیطان را اجازه میده معنا داره، داره راه باز میکنه برای سقوطش. یعنی اگه کسی بفهمه پایان این حرکت سقوطه، شیبی رو طی میکنه که اون شیب معنا داره. برای بعضیا که تو این زمینه هستن میدونن میبایست به این خباست برسه تا دلهایی به سمت خدا روانه بشه، خدایی تر بشن، جدی تر بخوان، تا سقوط محقق بشه. این خاصیت نظام عالم و انشالله میبینید. اگر تزویری هم به کار میبرند در فرهنگ قرآنی آمده و لایحه المکر السیئ الا بعده، جنایت بکنند و بعد بخوان از دستش هم در برن نمیشه، بالاخره سرشون خراب میشه و میبینند و خواهند دید. بنده که معتقدم کلن هر حرکت قوی و جدی باید صورت بگیره، تغییراتی در عالم باید بشه، از این دست مسائل خواهد داشت، ولی نشان از خباثت شدت دشمن میده. این معنا واضحه. خیلی ها که شاید به دلایلی این مسائل براشون مطرح نشد، فضای رسانه‌های جمعی اونها اجازه نداد در این زمینه فکر کنن، فکر میکنم الان دیگه وقتشه که بفهمن چه خبر. خیلی ها که میدونن الحمدلله حضرت امام اون اندیشه‌ای که داشت تعبیر کرد قده سرطانی واقعی است، یعنی یک شرارت ذاتی داره این رژیم صهیونیستی و یک شیطنت ذاتی در درون خودش داره که طبیعی است هویتش رو میگونه قده سرطانی. امام که این رو گفت واقعی گفت، واقعیتی بود. تجربه های سر صحنه به ما این معنا رو میرسونه. اونچه که از اندیشه هاشون اون سبک برخوردشون خبر داریم همینه. متوقعی از رژیم صهیونیستی جز اینا نداریم، میدونیم اینا این کار رو میکنن، ولی یک سخن هست اتفاقا این موقع باید محکمتر ایستاد، نه یعنی پس کمی سستی رخوت باشه کمی عقب بشینیم، نه، دست بر قضا. مؤمن اتفاقا مؤمن حقیقی اینجوریه، هر وقت صحنه سنگین تر میشه میگه من محکم تر باید در صحنه باشم، حجت رو بیشتر تمام کنم. الحمدلله الان میبینید رزمندگان فلسطینی هم اون حرکت زیبایی که داشتن و بسیار هوشمندانه بود دیدید چه کرده و چگونه اینها اصلا شگفت زده شدن، صبح بلند شدن دیدن اوضاع تغییر کرده، خودشون هم فهمیدن. ولی واقعیتی است، باید محکمتر ایستاد. الحمدلله الان جامعه جهانی، جامعه دینی اسلامی ما هم بلند شده، میبینید وضعیت به شکل دیگری است و انشالله میبینید همینها زمینه یک حرکت دیگری است که باید در منطقه بشه. من اینها رو نقطه آغاز برای بسیاری از حرکت‌های جهانی میبینم، اینها دارن کار خودشون رو میکنن. شیطان بر اساس ذات خودش شیطنت میکنه، شرورها بر اساس ذات خودشون عمل میکنن، ولی در نظام عالم در نقشه خدا حرکت میکنه، گمان میکنه در از نقشه خدا جدا میشه. عالم اینجوریه، نظام عالم اینجوریه، چه بدانن چه ندانن، چه بگوین چه نگوین، خودشون میبینن. بعدها میگن بابا همین باعث شد ما افتادیم، همین باعث شد بر علیه ما شد، همین باعث شد برگ برنده به دست رقیب ما، همینا رو خودشون بعدن خواهند گفت. دلیلش هم واضحه، خداوند سبحان کاری میکنه، کل عالم نقشه را به گونه‌ای قرار میده که نتیجه آنی بشه که حق بیاد بالا و باطل جمع بشه. خداوند سبحان انشاءالله به این دلهای داغدار، به این عزیزانی که در غزه به شهادت رسیدند، خانواده های داغداری پدید آمده، التیامی بده و خداوند سبحان انشاءالله با عزت و غهر و انتقامش با اونها برخورد کنه. خداوند سبحان انشاءالله راه رو باز کنه. ما در دل این سختی ها که ایستادیم خوشی ها دیدیم، عزت ها دیدیم، کرامت ها دیدیم و امیدواریم اون خدای عزیز منتقم دلها را تشفی بده. خداوند سبحان انشاءالله همه این عزیزانی هم که دارن می جنگند، رزمندگان مسلمان غزه که دارن می جنگند، به اینها عزت بده، به اینها قوت بده، به اینها هوشیاری بده، به اینها هوشمندی بده، به اینها اون چیزی رو بده که موجب پیروزی حق بر باطل بشه. من به این مقدار اکتفا می کنم، به بحث خودمون برمی گردم. ما در بحثی که داشتیم در باب سلوک اجتماعی، ابتدا سلوک رو توضیح دادیم، عرض کردیم سلوک یعنی دغدغه خدا داشتن، یعنی به لحاظ باطنی حرکت کردن به سمت عالم معنا و خدا، یعنی تعشقات رو به گوشه این هادن، تعلقات رو رها کردن، یعنی جسته جسته به کمال نهایی رسیدن اون جنت ذات، جنت صفات. اینا رو توضیح دادیم در جلسات قبل. اجالتا دغدغه خدا داشتن، معامله با خدا کردن، به سمت خدا حرکت کردن، خدا دیدن، عشق بازی با خدا و کرنش نسبت به حضرت عقل در تمام صحنه‌های زندگی. اصل سلوک اینه که آهسته آهسته انسان رو به جایی میرسونه، میبینه خداست که داره خدایی میکنه، خداست که در عالم همه کار است، خداست که اصل است، خداست که همه چیز از اوست، کل له قانتون. اینا رو عرض کرد. خب این در باب اصل سلوک. بعد از اینکه اصل سلوک رو گفتیم، رسیدیم به بحث سلوک اجتماعی. سلوک اجتماعی برز رسید. اساساً این سوال هست، سلوکی که معمولاً میگن باید انسان کار باطنی بکنه، توجه به درون بکنه، اساساً انسان باید قطع تعلقات از بیرون بکنه، اینجوری میگن، چگونه جور در میاد با حرکت اجتماعی، با اقدام اجتماعی، با حضور اجتماعی، با رفتار اجتماعی، با کنش اجتماعی، چگونه جور در میاد؟ بعضی اصلا گفتن نه نمیشه، باید اینها رها بکنه، به گوشه بشینه تا بشه سلوک. ما عرضمون بود که سلوک دینی اینجوری نیست. مختصری عرض کردیم، اشاره کردیم که حداقلش اینه با اجتماع سازگاره، ولی این حداقل کاره. اگر به من بگی دین نگفته به این حداقل اکتفا نگید، بلکه تمام سلوک رو در اجتماع بسته، تمام هویت سلوک رو در اجتماع بسته، به چگونه کار غیر اجتماعی رو اجتماعی میکنه، به چگونه تمام کار میاد، ثقل کار میاد تو جامعه در کنار اونچه که باید فرد به خودش هم بپردازه. ان شاء الله عرض میکنه شیوه هایی که هست. ما عرض میکنم چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر بخوایم به دین رجوع کنیم، سلوکی رو که مطرح میکنه نه تنها با جامعه سازگاره، بیش از اینه. اصلا دعوت میکنه بیا در جامعه باش و سالک باش، بیا در جامعه باش و اقدام اجتماعی کن و به خدایت برس. اینا رو ان شاء الله جسته جسته باید بریم جلو. ما یک مقدمه قبلا گرفتیم در جلسات قبل. اون مقدمه این بود اساسا دین اونچه که میگه در سه ساحته، یعنی هر دستوری که دین میده هم ساحت دنیا رو تعمیم میکنه، هم ساحت آخرت تعمیم میکنه، هم ساحت توحید و معنویت رو فوق آخرت. این رو مختصری توضیح دادیم، عرض کردیم. این نکته به نظرم خیلی حیاتیه. این برمیگرده به بحث‌های اجتهادی در نظامواره اندیشه‌های دینی. صحبت حتی دسته ای از احکام رو به یک حکم و دو حکم نباید رجوع کرد. به کل مجموعه آنچه که دین آورده باید یک نگاه جدی داشت، مجتهدانه اینا همه کنار هم چیده بشه. اگر به دین رجوع کنید یه همچی چیزی رو میبینید. حالا من میخوام همین بحثی رو که در جلسه قبل کردم تکمیلش کنم که بتونم باز یک بحث دیگر رو هم اضافه کنم. یه چند مقدمه یا چند نکته رو باید بگیم، خود همین نکته ها رو بگیم مشخص میکنه اصلا دین حرکتش اجتماعی و سلوکش هم اجتماعیه. بعدن تصریحات دین رو هم خواهیم آورد. خب این مسئله که گفتیم اینجوری بود، یعنی هر دستوری میده که ما دستورات دین رو متنوع میابیم، هر دستوری میده درش این سه ساحت در نظر گرفته شد. حالا مستقیم یا غیر مستقیم اون بحث دیگری است که باید در جای خودش کرد. ببینید میتونم از این مثال شروع کنم، از آنچه که دین برای خود کار معنوی قرار داده. به تعبیری برخی از تشریعات دینی اولا و به ذات اصالتا برای توحید و معنویته، یعنی اولش قرار داده شده برای این. جعل اصلی اولیش اینه. اون چیه؟ یعنی دسته ای از دستورات، همه دستورات اینجوری نیست، دسته ای از دستورات مخصوص معنویته، مخصوص توحیده، دغدغه های توحیدیه. ما بعضی از اینها رو راحت میشناسیم. اون چی که به اسم عبادت گفتند، اون چی که به عنوان نماز، روزه، حج اینها شنیدیم، دعا، ذکر، اینها را اگر کسی خوب دقت کنه اصل تشریعش برای چیه؟ برای وصل شدن به خداست. نماز اصلش اینه. انشالله اگر یه وقتی فرصت کردیم یک دوره باید بحث نماز و اسرار نماز گفته بشه، اونجا مفصل بنده توضیح میدم. گرچه مشخصه ما احساس میکنیم اصل نماز اینجوری تشریع شد، تشریع یعنی اون مقصودی که شارع داره در این تشریعش. خب این رو داریم، ما این سوره میفهمیم که میگیم همش جهات توحیدی. عجیبه، همون جهات توحیدی رو که داره به شدت سمت و سوی دنیا هم پیدا میکنه، یعنی دنیا رو هم میخواد درست کنه، که بعضی از متفکران به این رسیدن. من مثال بو علی سینا رو زده بودم قبلا که بو علی این رو گفته بود که معمولا کسی نماز میخونه توجه به خدا میکنه، این توجه به خدا انقدر او رو توجه میده که در سطح جامعه باید توجه کنم به قانون خدا، قانون خدا رو زیر پا نذارم. عنوان داده بود سان، سنت گذار، قانون گذار. این تعبیر ایشون کرد. حتما شنیدید بعضی ها این توضیحات رو میدن، میگن بعضی از قوانین بشری وقتی شما به اون قوانین بشری رجوع میکنید میخواد اعمال بشه، فقط میتونه یک پشتوانه قانونی دنیایی داشته باشه. پشتوانه قانونی دنیایی چیه؟ مجازاتی که میذارن که اگر این قانون رعایت نشد ما میتونیم دسته ای از مجازات ها نسبت به شهروندمون داشته باشه، نسبت به اون نفری که براش قانون گذاشته داشته باشه. نو هم میبینید الان خیلی جهاست قوانین میذارن، هر کی ازش تعدی میکنه یا زندانه یا جریمه از هر شکلی که برخورد میکنه. این رو ما داریم، همه انجام میدن. اینا تو بحثای حکمت عملی، تو بحثای فلسفه سیاسی اینا هم توضیح میدن. در جای خودش اینجوری. نوع قانون بشری اینجوریه. ولی نوعاً اونهایی که با قانون الهی بیشتر درگیرند و با جامعه های دینی بیشتر درگیرند به یک التفات رسیدن. مثلا علامه طباطبایی تو همین المیزان آورده. میگه قانون دینی پشتوانش دو تا پشتوانه است. یک پشتوانه، پشتوانه قانونی انسویی داره که مثلا میگیم اگر این کارو نکردید فلان مجازات هست، تعذیر هست، حد هست، اینها. این به شکل انسویش. البته من معتقدم حتی اینش هم همین رو انسوی کامل نیست، یعنی تا حد جاری میشه اثر اخروی داره برای خودش، حالا اون دیگه بذارید باشه برای بعد. این یک. ولی بسیاری از بزرگا مثل علامه طباطبایی میگه دو پشتوانه داره. یک پشتوانه دنیوی، یعنی قوانینی میذارن که مجازات درش عکس میکنن که جلوی مجرم رو بگیرن. کنارش یک چیز دیگر هم هست، درونی. یک پشتوانه درونی داره. پشتوانه درونی چیه؟ اعتقاد به توحید که جدی شد لازم نیست که فقط بیرون باشه، من مواظب بیرون باشم، در درون. لذا حتی سستی هایی، کاستی هایی در اجرای قانون به حسب دنیوی بشه، کسی که این اعتقاد رو داره نمیتونه دست به این کار بزنه، باید پاسخگوی خدا باشه. این نگاه که ازش تعبیر میکنه ایمان تا پیدا میکنی به خدا، اعتقاد به پیدا میکنی، اون توحید، اون نمازی که خوندی، اون روزی که گرفتی اثر داره حتی در اجرای قانون الهی. یعنی به تعبیر نه تنها همین نماز ما را به سمت خدا برد، همین نماز ما را اینجا در صحنه دنیا ما را تنظیم میکنه به گونه‌ای که در اینجا مواظب باشیم خطا نکنیم. یعنی پشتوانه درونی داریم. چیه؟ اعتقاد به توحید بیاد، هیچ کس نباشم آدم خطا نمیکنه. توحید در آدم قوی بشه، تو خلوت هم میره خطا معنا نداره، نه حتی در صحنه اجتماعی بیاد و بخواد خطا بکنه، مواظب ببینه پلیس هست یا نه. پلیس هم نباشه در درون داره. این مزیت اون اندیشه های دینی است. یعنی همون اندیشه های دینی که برای تقرب آمده، برای معنویت آمده، این اثر رو داره. ماه رمضان روزه میگیرید، اثر اجتماعیشو میبینید چی جوریه، چی کار میکنه، چقدر مردم رو آرام میکنه، خبط و خطاها رو کم میکنه، جرمها رو کم میکنه. حالا همینجا من یادم اومد بنده خدایی همراه چند نفر تصمیم داشتم برن مشهد در یک سرقت بزرگ شرکت کنن، با هم به اصطلاح قرار و مداری گذاشتن برای مشهد. این شخص رفته بود مشهد، این آقای هم که به عنوان شریک اون دزدها باید میشد، رفت و رفت که خب من یه زیارتی میکنم بعد میرم، حسب اون تعلق خاطری که به امام رضا هست. خدا را شاکریم این تعلق رضا، تعلق به امام رضا تو هممون هست، خدا را شاکر، بزرگترین نعمت. رفت زیارتی کرد، اومد بیرون، دید ته دل راضی نیست دیگه سرقت کن، خیلی دیدید این دیگه نمیشه، یعنی همین که رفت این عنایت امام رضا بهشون، اومد بیرون دست بر قضا، خودش پیش از اینکه اون سرقت ها صورت بگیره همه رو لو داد. یک واقعیتی است، ما همین الانم بهتون بگم، ما اگر میخواید مردم رو خیلی خوب در جامعه نیک نهاد کنید، توحید رو توشون قوی کنید. آقا قدر این نمازهای مساجد، قدر این حرکت‌های عبادی که وجود داره، قدر این اربعین رفتن هامونو بدانیم. خاصیتش این، البته این خاصیت دنیاییشه، اصلش هم برای چی تشریح شده؟ برای آنجا. خب این رو ما میفهمیم. خواستم بگم اگر چیزی حتی در دین آمده برای تقرب، دنیای ما رو هم میسازه. حالا من از این بعد میخوام بحثو بیارم این طرف، به حسب اون چیزی که گفتیم 3 ساعت میخوام پیاده کنم ده. خب ما بعضی از امور رو داریم شارع مقدس تشریح کرده اساسا برای اینجا، برای دنیا. تو تشریعات انواع تشریعات داریم، برخی از تشریعات گفتیم چیه؟ قرار تقرب رو، معنویت رو، توحید رو در ما اضافه کنیم، مثل دعا، مثل نماز، مثل ذکر و امثاله. ولی بعضی تشریعات اساسا برای اینجاست، سامان دادن دنیاست. در شریعت بنگرید اساسش اینجوریه. و جالب اینه، حالا برای همون ادعا میخوام این بحث رو پیش بیارم، همون ادعای گفتیم دین 3 ساعت داره، دنیا رو میخواد سامان باده، ولی عجیبه که در دلش توحید پرورش میده، یعنی همین دنیا رو هم سامان میده، توحید هم پرورش میده. میخوام به این اشاره کنم، بذاری چند نمونه بگم. خب کسب و کار واقعیتیست، یعنی زندگی این سویی ما سامان پیدا نمیکنه مگر اینکه انسان بتونه دنبال کسبی کاری بره، شغلی پیدا کنه، زندگی دنیویش بگذره. واقعیتیست و دین هم سامان داده این رو، راه های حلالش رو گفته، راه های حرامش هم گفته، راه حلال رو گذاشته. ما این واقعا باید این دنیا سامان پیدا کن. ولی تو منطق دینی میدونید همین کسی که تجارت میکنه، کاسبه، میدونید در بابش چه گفته میشه؟ الکاسب حبیب الله. چرا؟ کاسب محبوب خدا میشه. چرا؟ این چی اندیشه ایست که ما داریم کسب دیگه، باید این دنیا مون بگذره، ولی جوری، حالا من بعدها بعد با توضیح بدم، جوری دین سامان داده همین دنیایی ترین صورت مسئله های ما را توحیدی بسته. یعنی اینایی که دنیایی است، ما باید در این دنیا زندگی کنیم، اقدام اجتماعی اینجاست که خب کسب و کار رو ما باید در صحنه اجتماع انجام بدیم. خب بسیار خوب، برو انجام بده. ولی دین کاری کرده همین رو اونقدر ارتقا داده که انشالله باید توضیح بدم. شریعت ختمی به کلن اون چی که از خدا صادر میشه جوریست، اینقدر پر از مفاهیم عالی و معنوی میشه که تمام دنیایی ترین صورت مسئله ها حالت توحیدی و سلوکی پیدا میکنه. خب این کاسبه، الکاسب حبیب الله، توضیح هم داده دیم که این کسب موجب این میشه که انسان بشه به عنوان حبیب الله نگاه کنه. تو دین آمده شخصی میاد خدمت امام معصوم، میگه که امام معصوم من زیاد اهل عبادت نیستم، یعنی عبادت های مستحبی، نماز واجب و اینها رو میخونم، اهل عبادت نیستم، ضعیف العباده ام، ضعیف العباده ام، عبادت زیاد نمیکنم، نماز زیاد نمیخونم، نماز واجب رو انجام میدم، ولی نماز مستحبی اونها اصلا در بندش نیستم، ولی دو تا کار میکنم، یکی این که مواظبم جز حلال نخورم، ظاهرا از امام کاظم میپرسه اگه اشتباه نکنم، جز حلال نخورم، و یکی هم که تلاش میکنم به ناموس مردم نگاه نکنم. این دو تا رو. حضرت میدونی چه جوابی داده؟ این گفته بود من در عبادت ضعیفم، فقط این کار رو میکنم. یعنی موازه هم جز حلال نخورم. حضرت میدونی چی جواب داد؟ جواب داد چه عبادتی از این بالاتر؟ چه عبادتی؟ ببینید هویتش عبادته، هویت حلال خوری. توضیح میدم انشاءالله بعدن چرا عبادته انشاءالله بعدن، ولی الان به عنوان که اصل اندیشه رو ببین، یعنی دنیایی ترین صورت مسئله ای که ما میشناسیم، رعایت جانب خدا رو کردی، حلال خوردی حرام نخوردی، این خود عبادته. چه عبادتی از این برتر؟ خب بعد این معیار رو داده، بعد میگه تو که اینجوری میکنی تو حبیب خدا میشی، محبوب خدا میشی. ببینید چه منطقی داده. و بلکه حالا باید جلوتر رفت، این بحثا رو بهتر میشه کرد. من الان به عنوان نمونه میخوام این مسئله رو حل کنم میگم. اسم رزاق میدونید کی بر آدم معنادار میشه؟ اسم رازق، خدا روزی دهنده است. تو همین صحنه های کسب و کار و پستی بلندی ها و فراز و نشیب های همین کسب و کار. چرا؟ چون گاهی یه دفعه نشد، ای خدا من چیکار کنم؟ میکشه این رو به سمت خدا. حالا خدا رو که میخونه بلد نباشه میگه خدا، بلد باشه میگه خدای روزی دهنده رزاق. ان الله هو الرزاق ذو القوه المتین. چه کرده؟ همین دنیای ما یک صورت مسئله توحیدی پیدا میکنه. یعنی همین هر روز گرفتن سود خودم رو، سود حلالم رو تعبیر میکنه به چی؟ رزاق داره با تو معامله میکنه. ببینید چی جوری میشه. دنیایی تا این صورت مسئله ماست، کسب و کار دیگه. ولی به تعبیر امام معصوم که اگر حلالش رو رایگیم چه عبادتی به پاش میرسه، چه عبادتی به پاش میرسه. این یعنی چی؟ یعنی همین صورت مسئله دنیای ما اخروی شد، فوق اخروی هم شد. اون چیه؟ توحید، معنویت. حالا وقتش برسه من عرض میکنم خیلی نکته ها تو همین روش دین وجود داره و این لطفی داره، دلیل داره، سر داره. نه اینکه یعنی اومده یه چیزی رو سوری دست داده، نه، واقعی دست داده. واقعی این گونه است که داره به ما ارائه میگم انشاءالله، ولی الان میخوام فقط شاهدی باشه برای بحث ما. خب این مثال کسب، اندیشه الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله چی میگه به ما؟ کسی که برای روزی خودش و زن و فرزندش تلاش میکنه مثل مجاهد فی سبیل الله، داره چی میگه به ما؟ خیلی این دنیای ما مثل که از دنیا نیست، دنیا هست ولی دنیا نیست. دین اینجوری سامان میده، دنیایی ترین تشریعاتش رو اخروی و فوق اخروی میکنه. باز بذارید من یک نمونه، چند نمونه میخوام بگم یک کمی برام واضح تر بشه. اون ادعایی که عرض کردم دین هر تشریعی کرده به سه ساحت اشاره داره، یعنی هم دنیا رو درست میکنه، دنیای ما سامان پیدا میکنه با همین روند، ولی در این حال آخرت ما و فوق آخرت ما و توحید ما و سلوک ما درست میشه. دنیای ما، در دنیا می پلکیم ولی با خدا می پلکیم. این خیلی معنادار میکنه کار رو. اینجاییم ولی همش با خداییم، اینو داره انجام میده. خب این خیلی لطف داره. این یک نمون. بذارید من برخی از نمونهای دیگر رو عرض کنم در مسائل دنیوی. خب سامان اجتماعی بی ارتباطات درست اجتماعی است. ارتباطات درست اجتماعی باید شکل بگیره تا بشه جامعه رو سامان داد. خب ما میفهمیم برخوردهای خوب به همدیگر، احترام گذاشتنها، کمک کردنهای به هم، پشت هم بودن، همدیگر رو مدد دادن در صحنه‌های اجتماعی جامعه رو آباد میکن. اصلا در روایات ما هم اومده چون این چیزهایی موجب آبادانی دنیای ما میشه، دیار عمران پیدا میکنه، این نشأه ما درست میشه. من فقط همینجا یه نمونه رو بگم، تو اربعین میرید این همه جمعیت، همه دارن میرن ولی یه حالی داره آدم تو اربعین میبینه، همه صحنه‌های دنیایش داره راحت میگذره، یعنی خوب خیلی روان. شما این همه جمعیت رو یک جا جمع کنید، فقط بگید شما راه برو، هیچ کار دیگه هم باشون نکن. ببین به تفرقه میکشه، به دعوا، درگیری، چی میشه که اینجا نمیشه؟ بله خوش توضیح ده. خب همین حرف رو بگم، دین ما رو به سامانه اجتماعی میکشونه، اما سامانه اجتماعی با همین تاکیدایی که میکنه در اینجا همش هم توحیدی میکنه، در عین اینکه دنیامون رو سامان میداد. دقت کنید، من عرض میکنم تشریعات اساسا برای این سامان دادن اینجاست. بذارید من در مورد ارتباطات اجتماعی چند تا رو میگم، شما ببینید چه جوریه. اولین چیزی که الان مسلمان یاد گرفته تا هم دیگر رو ببینیم سلام میکنه، و بلند سلام کردن و سلام به طرف مقابل کردن رو ادب ماست، این یاد گرفته که در صحنه اجتماعی حالا آثاری داره، من الان قصد ورود در این آثار ندارم، این سلام نیست. خب این سامان دادن تعاطف اجتماعیه، ولی میدونید در روایات ما چه آمده؟ سلام که میکنید، خدا دوست داره افشای سلام رو، اصلا دوست داره مسلمان ها با هم رسیدن سلام کنن، خدا دوست داره. خدا چرا پیش اومد صحنه در باب خدا رو چرا آوردید سر این زمین، سر این سامان دادن؟ واقعا هست تو روایت، نگاه کنید امام باقر میگه ان الله عز و جل یحب، دوست داره افشای سلام رو، دوست داره افشای. باز نمونه دیگر عرض کنم، در روایت آمده از امام باقر و امامان دیگر هم هست، از امام باقر در باب مصافحه، به هم رسیدید با هم دیگه کف بدید، مصافحه کنید، ارتباط اجتماعی. بعد در دلیل این مصافحه میدونید چه تعبیری کرده؟ اگر بگم شاید احساس کنید خیلی غلیظه این روایت، واقعا هم هست. در یه روایت اینجوری اومد از امام باقر، مصافحه که میکنید این دو دست که میدی خدا میاد بین این دو دست و نظر میکنه به هر دو، و تا مادامی که نسبت به هم دیگر این ارتباط رو دارن تا از هم جدا بشه خدا به هر دو عنایت میکنه. ببینید چی تبین، خدا دوست داره، خدا نظر میکنه، و خدا حتی نگاه میکنه کدوم بهتر داره مصافحه میکنه. ببینید این تعاطف اجتماعی رو درست میکنه، داره ارتباط اجتماعی رو سامان میده، ولی صحبت خداست، رو زمینه ولی آسمانی هست، و تمامش رو خدایی میبنده. تو این روایت این گونه اومده که گاهی غلیظ این روایت. امام باقر میفرماد ان المؤمنین، دو مؤمن اذا التقیا فتصافها، با هم برخورد کردن، با هم مصافحه کردن، ادخل الله عز و جل یده بین ایدیهما، خداوند دستشو بین این دو دست قرار میده. تعبیر یه جوریه، بله واقعیت است، بین دو دست قرار میده، و اقبل به وجهی علی اشد هما حبا لصاحبه، بیشترین توجه رو به او میکنی، میکنی که نسبت به دوستش بیشتر حب ورزیده. باز مسئله دیگر رو عرض کنم، ادخال سرور در دل مؤمن، مردم رو شاد کردن، یه جوری در زحمتش که برطرف کنی اینا شاد بشن، ادخال سرور در دل مؤمن تو روایات ما هست، در آخرت ما چه اثری داره تو روایات هست، خیلی روایت زیبایی است در جای خودش، شما میتونید رجوع کنید پیدا کنید. خلاصش اینه که کسی که اینجوری کرد در هر صحنه آخرت، ولی دل مؤمنی رو شاد کرد، در هر صحنه آخرت که میره، هر جا سختی باشه یک نفری به شکلی که او براش خیلی انسان خوش سیمایی است جلوش حاضر میشه، بهش میگه اینجا که مشکلی هست تو رو کاری ندارم، یعنی بشارت بهش میده. و هر جایی هم که خوشی هست پیشتر بهش میگه انشالله خوشی در مسیر هست بد میدن، تو خودت آماده کن، یعنی دلش شاد میکن. بعد میپرسه که تو کیستی؟ میگه من همان ادخال سرور در دل مؤمن است که تو کردی، من الان به این صورت در آمدم، همش دلتو شاد میکن. این در مورد آخرت گفتم، ولی در مورد همین ادخال سرور تعبیرهایی است در روایت نسبت به خدا، یعنی همین دل رو شاد کردن یک نسبتی با خدا هم پیدا میکن. در روایت از امام باقر اومده و ما عبد الله بشیء احب الالله من ادخال سرور علی المؤمن. کسی عبادت خدا نکرد با کاری که محبوب تر از ادخال سرور در دل مؤمن باشه، یعنی با این ادخال سرور عبادت کردی، معامله با خدا کردی. باز بذارید من میخوام این ارتباطات اجتماعی رو سامان میده چجوری تر میکنه. یک حدیثی است، حتما این رو شنیدید، الخلق و عیال الله، اما یک بار این مضمون هست که خود خدا این رو میگه، در روایت این گونه اومده. امام صادق میفرماد، خداوند سبحان میفرماید الخلق و عیالی، همه مردم عیال منند. فاحبهم الی، محبوب ترین شما نزد من چه کسیه؟ بیشترین لطف رو به مردم کنه، بیشترین خدمت رو به مردم کنه. الخلق و عیالی فاحبهم الی، التفهم بهم و اسعاهم فی هوایجه. وقتی کمک میکنی به مردم، این مردم عیال منن، تو به اینا کمک میکنی، تو به اصطلاح نزد من میشی محبوب. فاحبهم الی یعنی حب خدا رو میخوای بخری، دل مردم رو به دست بیار، کمک کن به مردم، مشکلاتش حل. ببین این چیه؟ به حسب ظاهر زمینی ترین صورت مسئله اینجایی است، یعنی همون ارتباطات اجتماعی، ولی عملا نتیجه‌اش چیه؟ نتیجه‌اش محبوبیت نزد خداست، یعنی ارتباط با خدا. یعنی کسی اهلش باشه با این با خدا معامله میکنه. حالا چون این رو گفتم میخوام یک مثالی عرض کنم. در روایات از اهل بیت رسیده که اهل بیت وقتی انفاقی میکردن به کسی، با این دست خودشون که به یک مستمندی میدادن، این دست رو میبوسیدن بر سر میذاشتن. میدونید چرا؟ گفتن این دست به دست خدا رسید. نگاه رو میبینید چجوریه، یعنی داره انفاق میکنه در همین زمین ولی با خدا معامله میکنه، دست رو میبوسید بر سر، چون دست به دست خدا رسید. در روایت اومده این مستمندی که به سمتش اومده سفیر خداست به سمت او و خدا داره ازش میگه. خب این اندیشه رو نگاه کن، این اندیشه داره چیکار میکنه؟ زمینی ترین مسئله رو آسمانی کرده، توحیدی کرده، معنوی کرده. چون میبینم زیاد وقت ندارم، یکی دو نمونه دیگر هم بگم. این بحث ارتباط، بیشتر نوشته بودم در باب ارتباط اجتماعی، همینقدر که اندیشه رو از دین میخواستم براتون عرضه بدارم، ولی انشالله وقتش بشه مفصل بهش میپردازم. باز نمونه دیگر، ازدواج زمینی ترین مسئله اینجاست. زاد و ولدی که اینجا باید صورت بگیره، نیازی است که باید برطرف بشه، همین زمینی است، نیست؟ ازدواج. ولی دین میدونی این ازدواج چیکار کرده؟ شاید باور نکنید، آسمانی ترین حرکت روی زمین حسابش کرد. ما بنیه بنا اون فی الاسلام احب من الله من التزویج، محبوب تر از این خدا روی زمین قرار نداد، محبوب تر از این بنایی رو خدا قرار نداد جز به سان ازدواج. ازدواج رو اینجوری نگاه کرده بهش، یعنی اندیشه ازدواج رو از اون معنایی که ما میفهمیم در سطح اول، بله بشریم، هم نیاز به فرزند هست و نیاز هست، ولی در این حال چگونه میشود توحیدیش کرد، معنویش کرد؟ همین زمینه، ولی آسمانی شد، توحیدی میشه، معنوی میشه. اینجاست که ما میتونیم چه نتیجه بگیریم؟ اون چی که دین در زمینی ترین ساعتها تشریع میکنه برای سامان همین جامعه، همین اجتماع، برای سامان همین دنیا، همش رو توحیدی هم میکنه، اخروی هم میکنه، دنیایی هم میکنه. حتی دنیاییش هم توضیح داده که این دنیاییش هم هست، اصلا من تشریح کردم برای این و برای این، برای تکثیر نسل، برای چه، برای چه، به کنارش هم میگه. همه اینا رو هم توحیدی میکنه. حالا در مورد ازدواج گفتم، در مورد زاد و ولد هم یه نکته ای رو بگم. امام معصوم میدونی چی تعبیر میکنه؟ میگه چرا فرزند نمیارید؟ دوست ندارید شاید خدا به شما فرزندی بده که با آمدن او زمین با قول لا اله الا الله سنگین بشه؟ خیلی عجیبه، یعنی اصلا برید دنبال فرزند به این معنا که شاید یک ولی خدایی از نسل من بیاد که با قول لا اله الا الله زمین رو سنگین کنه، معنا داره. شاید بگن آقا هر کسی که اومد با قول لا، نه، اون قول لا اله الا الله که زمین ولی الله، یعنی باید یک ولی خدا بشه، یک عالم ربانی بشه، یک موحد کامل بشه. برید فرزند بیارید که شاید همینجا هم بهتون بگم گاهی نیت هایی که ما میکنیم و این خواست هایی که داریم گاهی میبینید نتیجهش. در قرآن در باب مادر حضرت مریم یه نیت هست که خدایا میخوام کسی باشه که خادم معبد بشه. خادم معبد اون موقع باید ولی الله میشد، خیلی باید پاک میشد، میشد خادم معبد. خدایا من یک فرزندی میخوام که خادم معبد بشه. بعد به دنیا میاد حضرت مریم، بگه خدایا این دختری که مثل پسر نیست، خادم معبد باید پسر باشه. خدا میگه تو بدان من در دل این انبت الله نباتن انبت الله نباتن حسنا، و بعد میگه از دلش من حضرت عیسی پدید میارم که 21 قرن رو تحت شعاع قرار داد. یک نیت کرده و بعد میبینید سطحش رو نگاه میکنی زمینیه، عمقش رو نگاه میکنی توحیدیه، ناب که خدا هم برکت میده. این خاصیت نظام عالمه، بدانیم خاصیت تشریعات الهیه، بدانیم یعنی خدا اگه تشریع میکنه در این تشریع شما منتظر باشید، در این تشریع بیاد چیکار کنه، در عینی که دنیا رو سامان میده و برای دنیا هم تشریع شده در دلش توحید در بیاره، سلوک در بیاره، توجه به خدا در بیاره. دستوراتی که شریعت مقدس میده در باب بسیاری از مسائل زناشویی رو نگاه کنید توش این معنا اشباه شده، برید رجوع کنید خودتون میابید اشباه شده است توش، همین توحید معنویت خیلی عالی. حالا ارتباط زن و شوهر تو خانه که میاد، خدا شاهده هرگه کسی میخواد به جایی برسه از همین راه. یکی از عرفا رو گفت تو چجوری به اینجا رسیدی؟ گفت از طریق این خانم. یعنی میشه تعامل اجتماعی یا خانوادگی داشت ولی به خدا رسید، اصلا میشه از این راه رفت. اگر همسر همراه باشه، زن نسبت به مرد، مرد نسبت به زن، همسر همراه باشه، وقت استفاده برای توحیده، رونق ایمان، رونق توحید. نباشه، وقت استفاده توحیده. سرور من یکی از این عرفا رو گفتن تو چی جوری تونستی به اینجا برسی، این حیوان رو رام کردی و روش نشستی؟ گفت من اون همسری که داشتم، اون بد اخلاقی او که اونجا نفسم رو رام کردم، اینا رام من شد. واقعیت است. همراه باشه رونق ایمان، همراه نباشه رونق ایمان. به تعبیری اگر کسی دین تن به دین بده، تن به آموزهای دین بده، هر صورت مسئله رونق ایمان. همان گونه که اینجا بکشن به خدا رسیدیم، پیروز بشیم به خدا رسیدیم. اهدالحسنین منطق دینی چی جوریه؟ منطق دینی اهدالحسنین، پیروز بشیم الحمدلله، کشته بشیم الحمدلله، هر دو نیکه، هر دو به خدا رسیدن، هر دو صورت مسئله با خدا تعامل کردنه. برای همینه که مؤمن به من بگید میگم بنبست در زندگی نداره. به همین مقدار میخوام اکتفا کنم در این بحث. پس ازدواج، ارتباطات اجتماعی، کسب و کار و تجارت و امثال اینها، همه اینها که زمینی ترین تشریعات دینی است توش توحید و عقص کرد. این اون چیزیست که ما دنبالشیم. یعنی عرضم اینه، دین ساحتی نیست که بهش توجه بکنه حتی به عنوان دنیا توش آخرت در نیاره، توحید در نیاره. و اگر این اندیشه رو بفهمید، پس بسیاری از کارهای دینی و اقدامهای اجتماعی دنیایی ما همش میشه، همش میتونه سلوک باشه، فقط منطقشو باید یاد گرفت، این منطق رو در خود پرورش داد، که انشاءالله عرض میکنم این منطق اگه در ما بیاد خیلی از مسائل ما حله. یعنی دین نمیخواد شما رو برای بگه پستو بشین تا درست بشه، نه، تو خانوادت، تو کسب و کارت، تو ارتباطات اجتماعیت، تو به خدات برس، میخواد همین کار رو بکنه. تو این اندیشه دینی اینجوریه. و این خودش خیلی، اگر کسی این کلید رو داشته باشه، خیلی از مسائل دینی رو میتونه اون مغزای اصلی، اون عمق اصلی رو پیدا کن کجاست، چیکار میخواد بکنه دین. این رو یاد بگیریم اگر کسی این رو بفهمه. به نظرم همینقدر اگر کسی بدونه میگه خب دین دستوراتش حتی دنیاترین مسائل ما رو میخواد به خدا برسونه، نه اینکه از دنیا کم کنه. اینا هم با در جای خودش توضیح داد، من الان خلاصه عرض میکنم انشالله یه وقتی. دین نمیتونه این سطح دنیا رو بهش نپردازه، عرض کردم در جلسات قبل، نمیشه انسان این سطح دنیا، دین نمیخواد اینو برداره. بعضیا میگن میخوای به خدا برسی باید این دنیا رو بذاری کنار، این دنیا رو حذفش کنی، ولی دین میگه نه، من این سطح رو باید بیارم، تو سعادتت به این بنده، ولی کنارش کاری میکنم که اون آخرت هم همراهش بیاد. به همین مقدار اکتفا میکنم. ان شاء الله در جلسات بعد ادامه این بحث رو خواهیم داشت. این بحث رو به عنوان نمونه برای بحث قبلی عرض کردم، به پایان بردم. ان شاء الله باید بحثای جدیتری رو باز شروع کنیم، نکته های مقدماتی باز بگیریم که بتونه کمک بکنه. بعد از اون دیگه میرسیم به صریح ترین تعابیر دینی که انشاءالله عرض خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله برنامه هم هست ظاهرا، عرض ادب به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت هم هست و انشاءالله در خدمت مداح محترم هم هستیم.